بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام بر شما شنونده گرامی، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره آخرین تحولات مهم جهان با شما خواهم بود. نخست توجه شما را به خلاصه از خبرها از همکارم مانیا منصور جلب میکنم.
با سلام. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت مدت خدمت سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان به 15 ماه افزایش خواهد یافت. تا کنون مدت خدمت سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان 12 ماه بوده است.
Active army units now in the central command area of responsibility and those headed there will deploy.
آقای گیتس با لازم الاجرا دانستن این حکم گفت سربازان آمریکایی بیش از 15 ماه و کمتر از 12 ماه در عراق نخواهند بود. تصمیم اخیر وزارت دفاع آمریکا آخرین اقدام پنتاگون برای اجرای برنامه امنیتی جدید در عراق است. روز چهارشنبه سخنگوی نظامی آمریکا در عراق نیروهای اطلاعاتی ایران را به آموزش تروریست‌های شیعه و سنی در عراق متهم کرد. ژنرال ویلیام کالدوین در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در بغداد گفت ارتش آمریکا می‌داند که بمب‌های کنار جاده‌ای در خارج از عراق ساخته و به طور قاچاق به این کشور وارد می‌شوند. ژنرال کالدویل تأکید کرد ما می‌دانیم که چگونگی سرهم کردن و نصب این بمب‌ها در ایران آموزش داده می‌شود. روز چهارشنبه مقامات روسیه ایران را به علت برگزاری رزمایش دفاعی در نزدیکی نیروگاه بوشهر مورد انتقاد قرار داد. سخنگوی وزیر دفاع روسیه گفت ایران کارشناسان روسیه مستقر در نیروگاه بوشهر را پیش از برگزاری این رزمایش مطلع نکرده است. به گفته یکی از سخنگویان آژانس اتمی روسیه، بی اطلاعی کارشناسان روسی از رزمایش باعث ایجاد نگرانی و توقف کار شده است. روز سه‌شنبه یک دادگاه دانمارکی یک مرد دانمارکی مراکشی تبار را به جرم تبلیغ تروریست به 3.5 سال زندان محکوم کرد. سعید منصور اولین کسی است که بر اساس قانون ضد تروریسم دانمارک که بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به تصویب رسید محکوم می شود. و روز چهارشنبه دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد این کشور با آزادی زندانیان فلسطینی که به وسیله حماس پیشنهاد شده موافق نیست. فهرست پیشنهادی حماس شامل تعدادی زیادی از زندانیان فلسطینی است که برای معاوضه با گیلیاد شالوت پیشنهاد شده است. شالوت یک سرباز اسرائیلی است که در ماه ژوئن به وسیله نیروهای حماس دستگیر شد.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که خلاصه ای از مهمترین خبرها را تا این لحظه با آگاهی شما رساند. و ما اشاره ای به آنچه که در این بخش خبری خواهید شنید. گفتگو با محمد علی دادخواه در زمینه آبگیری سد سیوند. مبارزه عربستان سعودی با اسلامگرایان افراطی. چاپ کتاب خاطرات یک مأمور سابق موساد در کانادا. و گزارش های دیگر. با وجود نگرانی روبه گسترش علاقمندان به آثار باستانی ایران، رحیمه مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران میگوید که آبگیری سد سیوند تا شهریور ماه سال جاری انجام نمی شود. کار احداث این سد در محوطه موسوم دره بلاغی از سال 1371 و بدون استعلام از سازمان میراث فرهنگی آغاز شد. بر اثر ساخت این سد 8 کیلومتر از تنگه بلاغی به همراه آثار درون آن به زیر آب فرو خواهد رفت. این امر اعتراض دوستداران میراث فرهنگی را به دنبال داشته است. آنها امیدوارند با شکایتی که مطرح کردند بتوانند جلوی آبگیری این سد که ماهاست درباره آن بحث می شود را متوقف کنند. محمد علی دادخواه وکیل این پرونده به رادیو فردا می گوید که بیش از 1000 نفر به او وکالت دادند که از پرویز فتا و رحیمه مشایی که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی شکایت کنند. دادخواه در پاسخ به این سوال که پرونده در چه مرحله است می گوید
این شکایت ما تنظیم کردیم به دادسرای مرودشت که بعد سیدن در حوزه استحفاظی اونه ارائه دادیم. اما دادستان مرودشت اعتقاد داشت که با توجه به اینکه اخیراً در پاسارگاد دادسرای دیگری احداث شده است، به شایستگی اون دادسرا و عدم صلاحیت خودش اعلام نظر کرد. با مراجعه که دادسرای پاسارگاد داشتیم، دادستان جوان اونجا نپذیرفت که شکوایی رو ثبت بکنه و اعتقاد داشت که با توجه به اینکه متهمان ما برابر قانون در زمره کسانی هستند که باید به اونها در دادگستری تهران وسیگی بشه، اصلا که شکوایی ما امتناع کردن.
آقای دادخواه، اگر صد آبگیری بشه، حالا در آینده‌ای که اینها دارن پیشبینی میکنن و یا ازش حرف میزنند، کدوم میگه از آثار باستانی این منطقه آسیب میبینه؟
بیش از 5000 اصلی درخت تورانی ایرانی در اونجا هست که با آبگیری صد همه اونها از بین خواهد رفت. راه کوچنشینی عشایره که مسدود خواهد شد. نخستین کوره ذوب فلزات که در همین دره بلاقی واقع شده و از بین خواهد رفت. اولین غار احداث شده به وسیله هخامنشی ها که در اینجا سکونت گزیدند که با آبگیری نابود خواهد شد. فارغ از اینها، چون اکولوژی هوا تغییر میکنه و رطوبت باعث اون میشه که سنگ‌های آهکی که ساختار مقبره کوروش رو تشکیل داده است دارای خلل و فرج بشه و به مرور ایام فرو بریزه، برای مبادی ما فکر میکنیم حق ماست که نسبت به این موارد اعلام شکایت بکنیم و تکلیف دادستانه که اون رو پیگیری بکنیم.
آقای دادخواه، آقای رحیم مشایی اعلام کردن که موافقتنامه آبگیری سد در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته و این سد تا شهریور ماه آبگیری میشه. آیا امیدوار هستین که پرونده‌تون تا اون زمان رسیدگی کنند؟
ما بسیار امیدواریم، چون ما حرف منطقی میزنیم، ما موازین اصولی داریم، ما منطبق با قانون اعلام نظر میکنیم، ما مستندمون اعلام نظر اداره حقوقی قوه قضاییه است. قاعدتا باید دادگستری کار علمی بکنه و حرف منطقی رو خریدار باشه.
در پرونده مترو اصفهان هم تونستید شما با شکایت جلوی تخریب آثار باستانی اصفهان رو بگیرید. آیا خوشبین هستین که این اتفاق یک بار دیگه بیفته؟
اولش یک بار دیگر نیست و این سومین بار میشه، چون ما با همین طریق جلوی برج جهان نما رو هم گرفتیم و چهارباغ دومین بود و این سومین موردیه که ما سر دعوا میکنیم. ضمن اینکه دادسرای کرمانشاه هم در خصوص میراث فرهنگی اونجا که ما اعتراض کردیم دستور تعطیل و توقف عملیات پتروشیمی رو صادر کرد. ما بسیار امیدواریم که به نتیجه برسیم.
گفتگوی رادیو فردا را شنیدید با محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و حقوقدان. وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی تدریس کتاب مهارت‌های زندگی را با این توجیه که بر اساس متون غربی تهیه شده است در مدارس ایران ممنوع کرد. مخالفت دولت آقای احمدی نژاد و حامیانش با تدریس برخی از علوم و بهره‌گیری از پاره تجربیات بشری با این بهانه که متعلق به کشورهای غربی هستند در حال فراگیر شدن است. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی تدریس کتاب مهارت‌های زندگی را که با هزینه سنگین توسط گروهی از روانشناسان و روانپزشکان ایرانی تهیه شده بود متوقف کرد. رادیو ایران 22 فروردین در این باره گفت:
تدریس کتاب مهارت‌های زندگی در مدارس متوقف شد. آموزش کتاب مهارت‌های زندگی که به دست متخصصان برجسته روانپزشکی و روانشناسی کشورمان تدوین شده بود و با هماهنگی وزارت بهداشت و بهزیستی با آموزش و پرورش از 2 پیش در مدارس کشور تدریس می‌شد، متوقف شده است. مسئولان وزارت آموزش و پرورش با اعلام اینکه باید تغییراتی در محتوای کتب این درس بدهند، آموزش این درس را متوقف کردند. رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت گفت وقت و بودجه زیادی برای تدوین کتاب آموزش مهارت‌های زندگی هزینه شده بود و توقف تدریس به بهانه اینکه متون آن بر اساس متون غربی تدوین شده توجیه درستی نیست.
مخالفت دولت آقای احمدی نژاد و حامیان آن با آموزش برخی از علوم به خصوص به گروه‌های خاصی از جامعه و نیز استفاده از پاره تجربیات موفق بشری با این بهانه که توسط کشورهای غربی ارائه شده اند در حال تبدیل شدن به مسئله روزمره در ایران است. در حال حاضر نشریات حامی دولت برای مخالفت خود با طرح جلو کشیدن ساعت رسمی کشور به غربی بودن آن اشاره می کنند. روزنامه کیهان در حالی که مدعی بود این طرح در کمتر کشور اسلامی اجرا می شود نوشت: این چه کاری است که یک عده می نشینند و برای تغییر ساعت کشورهای دیگر را مثال می زنند. هرچه باشد ما یک کشور با فرهنگ و آداب و ویژگی‌های خاص خودمان هستیم، اقبال دختران ایرانی به ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها نیز بارها از سوی جریانات تندرو به عنوان بحرانی که مولود مدرنیته و جوامع غربی است معرفی شده است، چرا که به گفته آنان این مسئله وارداتی آرامش خانواده‌های برزن مرد سالار ایرانی را با تهدید مواجه کرده است. دختران تحصیل کرده دیگر حاضر به فرمانبرداری محض از مردان نخواهند بود. هفته نامه یال سارات، ارگان انصار حزب الله و از نشریات حامی آقای احمدی نژاد چندی قبل بارا از این نیز فراتر گذاشت و با انتقاد از تأسیس مدارس دخترانه در ایران، آن را طرحی استعماری از سوی کشورهای غربی برای به انحراف کشیدن جامعه ایران معرفی کرد. گروه بنیادگرای طالبان نیز در زمان استیلای خود بر افغانستان با این بهانه که نظام آموزشی آن کشور به شیوه غربی است، تمامی مدارس و دانشگاه‌های افغانستان را تعطیل کرده بود. آرش ایرانی، تهران.
یک مرد کانادایی که رویدادهای زندگی او را به اسرائیل و در نهایت جاسوسی برای سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل کشانده بود، با چاپ کتاب خاطرات خود از فعالیت‌های جاسوسی اسرائیل در کشورهای دنیا به ویژه ایران و هند و آفریقای جنوبی پرده برداشته است. این مرد کانادایی که پس از مدتی به شهروندی اسرائیل درآمده، با سفر به ایران سالها پیش از اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در صدر اخبار جهان قرار بگیرد، برای دانشمندان هسته‌ای اسرائیل اطلاعات گردآوری می‌کرده است. جزئیات بیشتر از مریم اقوامی.
داوطلب نام کتاب جدیدی است که یک مرد کانادایی که سالها برای موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل جاسوسی می‌کرده است، به تازگی منتشر شده. مایکل راس، نویسنده کتاب داوطلب، که در شرح ماجرای زندگی خود چگونگی فعالیت برای موساد و تأثیر پیامدهای آن بر زندگی شخصیش را بی‌پرده بیان کرده است، نه اسرائیلی و نه یهودی است. آقای راس جاسوس پیشین سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل که با همکاری جاناتان کی، خبرنگار نشریه کانادایی نشنال پست، این کتاب را به رشته تحریر درآورده است. به دلیل صداقت و بیان آشکار واقعیت فعالیت‌های جاسوسی خود، تحسین صاحب نظران سیاسی و منتقدان هنری را برانگیخته است. حکایت زندگی این مرد کانادایی که سرنوشت او به فعالیت پنهان و جاسوسی برای موساد منتهی شده، از این قرار است که پس از اتمام دوره خدمت داوطلبانه از سازمان نیروهای مسلح کانادا، مایکل راس 21 ساله، مسیحی و اهل شهر ویکتوریا در ایالت بریتیش کولومبیا، با یک کوله پشتی بی هدف و در انتظار آنچه که زندگی بر سر راه او قرار می‌دهد، رهسپار اروپا می‌شود. در بخشی از این سفر وی در میابد که به ازای کار در مزارع اشتراکی اسرائیل موسوم به کیبوتس، سرپناه و غذا دریافت خواهد کرد و وی برای فرار از سرمایه اروپا عازم اسرائیل می شود. این در حالی است که در دوران اقامت خود در خاورمیانه به یک دختر اسرائیلی و کشور او دل می بندد، به مذهب یهودی می گرود و به شهروندی اسرائیل در آمده و در نهایت به عضویت ارتش اسرائیل در می آید. و آنگونه که جورج لوی، منتقد سرشناس کانادا، می نویسد، به احتمال زیاد آقای راس به دلیل دارا بودن گذرنامه کانادایی از سوی موساد استخدام شده است. ماجراهای واقعی این مرد کانادایی اسرائیلی و ماموریت‌های جاسوسی وی در سراسر دنیا همچون فیلم‌های پرهیجان هالیوود است که در داوطلب کتاب خاطرات زندگی او به تفصیل شرح داده شده‌اند. گاه این جاسوس اسرائیلی در ماموریت‌های مخفی خود با ماموران موساد در اتوبان‌های آلمان، با اتومبیل‌هایی که مواد منفجره در آنها جاسازی شده در حرکت است، و گاه در سفرهای خود به هند و یا آسیای جنوب شرقی، مانع فروش موشک و تجهیزات هسته‌ای به کشورهای مختلف می‌شود. در بخشی از کتاب داوطلب، آقای راس از تجربیات خود در ایران می نویسد که از سوی موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، ماموریت یافته بود تا در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران اطلاعات گردآوری نماید. در حالی که ماموریت این مرد کانادایی و جاسوسی برای اسرائیل در ایران سالها پیش از اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در صدر اخبار جهان قرار بگیرد رخ داده است، وی از سوی موساد به بهانه تبادلات بازرگانی با جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده و با گردآوری نمونه‌های خاک منطقه‌ای در اطراف تأسیسات هسته‌ای در تهران، آنها را در اختیار دانشمندان هسته‌ای اسرائیل قرار داده تا پیشرفت فعالیت‌های جمهوری اسلامی را تحلیل نمایند. در مأموریت دیگری به آفریقای جنوبی، این جاسوس کانادایی تبار موساد دو مأمور دولتی ایران را که در حال عقد قرارداد تکنولوژی سلاح‌های پیشرفته با مقامات این کشور بودند، ربوده و با انتقال و ضرب و شتم آنها در منطقه دورافتاده، مقدمات اخراج آنها را از فرودگاه آفریقای جنوبی داده است. وی در کتاب خاطرات خود اذعان کرده است بسیاری از مأموریت‌های جاسوسی او برای موساد سرشار از خشونت، تحقیر، گاه یأس و سرخوردگی و پیامد تجربیات شهودی وی از بمب‌گذاری‌های انتحاری و احساسات یهودی ستیزی بوده است. منتقد هنری گلوب اند میل کتاب مایکل راس و شرح خاطرات او را که بدون پرده پوشی و بسیار صادقانه بیان شدند، جزء معدود کتاب‌های موفقی دانسته که توسط جاسوسان کانادایی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا به نگارش درآمدند. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
روزنامه اشرق الاوسط می نویسد مقامات عربستان سعودی در مبارزه خود علیه تروریسم و افرادگرایی اسلامی دست به سرکوب رهبران اسلامی افراطی در عربستان می زنند. وزیر کشور عربستان اظهار داشت جرم رهبران اسلامی افراطی بسیار سنگین تر از مجریان عملیات تروریستی علیه عربستان است. این در حالی است که در پاکستان به دستور مقامات پاکستان رادیو و سایت اینترنتی مسجد لاله مسدود شد. دولت پاکستان مسجد لال را یکی از مراکز اصلی اسلامی‌های افراطی برای ترویج افکار القاعده می‌داند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
روزنامه الشرق الاوسط می‌نویسد مقامات امنیتی عربستان سعودی خود را ملزم می‌دانند که به شدت با رهبران اسلامی افراطی که در جهت آموزش و تشویق جوانان به عملیات نظامی و انتحاری علیه حکومت عربستان فعالیت می‌کنند مبارزه کنند. وزیر کشور عربستان نایف بن عبدالعزیز گفت کسانی که خودشان را راهنمایان دینی و مفتی می‌خوانند بهتر است دست از اغتشاش آفرینی بردارند و سر عقل بیایند. وی گفت مسئولان حکومتی عربستان به شدت با آنان برخورد خواهند کرد، زیرا از نظر آنان جرم این مفتی‌های اسلامی افراطی به مراتب سنگین‌تر از کسانی است که مجری عملیات نظامی و انتحاری خشونتبار می‌شوند. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان گفت علارغم سرکوب اعضای شبکه تروریستی القاعده در عربستان، ویروس افراطگرایی اسلامی هنوز در عربستان زنده است. رهبران دینی افراطی در عربستان بارها با صدور فتواهایی خواستار جهاد علیه حکومت عربستان و خارجیان مقیم عربستان شدند. شدیدترین حملات تروریستی در عربستان توسط اعضای وابسته به القاعده در سال 2003 به پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی و ساختمان‌های دولتی عربستان صورت گرفت. نایف بن عبدالعزیز گفت اگر از جانب مراکز و پژوهشگران اسلامی، امامان مساجد، روشنفکران و وسایل ارتباطی جمعی هیچ اقدام مؤثر و مثبتی در جهتگیری و راهبری جامعه به سوی امنیت صورت نگیرد، باید بدانیم که ما نقصی داریم. همزمان با اظهارات وزیر کشور عربستان، در پاکستان به دستور مقامات این کشور، ایستگاه رادیویی و سایت اینترنتی مربوط به مسجد لال مسدود شد. دولت پاکستان این مسجد را یکی از مراکز اصلی اسلامی‌های افراطی برای ترویج افکار القاعده می‌داند. مولانا عبدالعزیز رهبر مذهبی طالبان پاکستان خواهان برقراری حکومت کامل اسلامی در پاکستان شده است. سخنگوی مسجد لال عبدالرشید قاضی بسته شدن ایستگاه رادیویی و سایت اینترنتی این مسجد را اقدامی علیه آزادی بیان خواند.
گزارش فریده رهبر را شنیدید. در زمینه سرکوب رهبران اسلامی افراطی در عربستان به منظور مقابله با تروریسم و افراطگرایی اسلامی در این کشور، اخیراً با فرمان وزیر معارف تاجیکستان پوشیدن حجاب و لباس‌های فرنگی در مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع شده است. این قانون با مخالفت برخی از دینداران تاجیکی روبرو شده است. شهناز کاملزاده از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
چند روز است که عبدالجبار رحمانوف وزیر آموزش و پرورش تاجیکستان به مدارس دانشگاه‌های کشور تشریف آورده، دختران حجاب‌پوش را از درس بیرون می‌کند و در همین راستا فرمانی را نیز صادر کرده است. در همین حال سید احمد دادینیوف رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان هفته جاری با دانشجو دختران حجاب پوش و والدین آنها صحبت آراسته گفت پوشیدن حجاب و لباسهای اوریان اروپایی در درسها خلاف قوانین کشور و مغایر به فرهنگ ملی تاجیکستان می باشد. از این رو بنابر فرمان وزیر معارف تاجیکستان با حجاب به درس حاضر شدن ممنوع است.
ما تا امروز فرزندان شما را از درس نراندیم، ولیکن مادام که فرمان هست دانشگاه موافق وکالت وزارت معارف تاجیکستان موافق نظام نامه تمام حجت‌های معیاری که میشوند آنها را باید اجرا نماید.
این در حالی است که مملکت سفروا دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان که با سبب حجاب داشتنش اخیراً از جانب وزیر آموزش و پرورش تاجیکستان از درس بیرون شده و همچنین تهدید شده است که در صورتی از حجاب دست نکشیدنش از دانشگاه خارج خواهد شد میگوید
من نمیدونستم اون من که وزیر اینجاست. اون وقتی که از پشت من زدن اون کس این چی اف این چی اندام، البته تحقیر کرد، این یک ضربه بود برای اون حوصله و اون چیزی که من داشتم، البته اون کمی کاسته شد. چرا ما رو نمیگذارد که ما آزاد باشه؟
همچنین دانشجویان دیگر دانشگاه ها نیز با چنین مشکلات روبرو شده اند. دعوت ما اسماعیلوا دانشجوی دانشگاه زبان ها میگوید تنها با علت روسری داشتنش بیش از یک هفته است که از جانب رئیست دانشگاه حتی به صحن حیات دانشگاه وارد شده نمیتواند.
از ششم اپریل سال 2007 ما حق و حقوق نداریم که از همون دروازه دانشکده درویم. وقتی که ما هم خب پیش کردن نماندن در آمدن، ما خیلی فهمیدیم که آمدن که غایبشون چند و بهای دیدن غایب میمونند و از همین نکن بهونه گفتنی که با همین رو ما پیش کنم.
احمد اودینایوف رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان دانشجویان برای تدریس باید با لباسی یگانه که از جانب وزارت آموزش و پرورش کشور مقرر می شود بیایند، ولی این در حالی است که مسئولین وزارت تا کنون چنین لباس را تهیه نکرده اند. منظور از لباس مذهبی این پوشش ستر و یا حجاب می باشد، اما دختران تاجیک تنها شلوار و یا دامن بلند پوشیده روسری خود را زیر منح می بندند. در هر صورت به عقیده حقوق شناسان هیچ قوانین تاجیکستان پوشیدن حجاب را منع نکرده است. بنابراین عبدالله اسدزاده حقوقشناس تاجیک چنین دفتر مسئولین وزارت معارف و رهبریت دانشگاه ها را یک نوع نقض حقوق دانشجویان می دانند.
امروز اون مقاماتی که نمی خواهند خواهرها را بروی سر به دانشگاه ها برانند، اونها خلاف قانون فعالیت میکنند و در این کارشون خلاف کنیسوس عمل کرده ایستادند و ما از اون نگران می شویم که در آینده نزدیک شاید این با بحران منطقوی حتی با بحران بین ولایت ها هم از این دریچه باز بشود با اونها هم و این یک نگرانی عمومی را در بین داشته باشد.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان که با رئاست دانشگاه ها و دختران حجاب پوش ملاقات داشت با تکیه به اصل ششم قانون معارف کشور گفت به شهروندان تاجیکستان صرف نظر از ملت، نژاد، زبان و موقع سیاسی حقوق تحصیل کفالت داده می شود.
اگر اون دختر که اعتقاد دینی من است، دینی من همین طلب میکند، موافق این ماده باید که به او کفالت داده شود. هیچ کس حق ندارد منع کند. در آسیای مرکزی و عموما در سابق شوروی تاجیکستان یگانه کشوری هست که در این مسئله بحث دارد، در مسئله حجاب و دانشگاه.
دختران حجاب پوش میگویند آنها هرگز به خاطر دانشگاه از روسری خود دست نمیکشند و حتی حاضرند برای دفاع از حقوق خود به رئیس جمهور شکایت ببرند. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
گزارش شهناز کاملزاده را شنیدید در رابطه با حکم ممنوعیت پوشیدن حجاب و لباس‌های فرنگی در دانشگاه‌های تاجیکستان. قاضی ادعای خوزپادیلا فردی که به رساندن کمک به گروه القاعده متهم است مبنی بر شکنجه شدن را رد کرد. وکیل آقای پادیلا مدعی شده بود که با موکلش در زندان بدرفتاری شده است. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
قاضی مارسیا کلارک تقاضای وکیل مدافع خوزه پادیلا را رد کرد. خوزه پادیلا به اتهام کمک رسانی به گروه تروریستی القاعده در زندان‌های آمریکا به سر می‌برد. بحث وکیل مدافع پادیلا بر این اساس بود که موکلش در شرایط خشن نگهداری شده و در طول 3 سال و نیم اقامتش در زندان ارتش در کارولینای جنوبی مورد شکنجه واقع شده است. وکیل مدافع پادیلا گفت شکنجه موکلش شامل اقامت در سلول انفرادی، محرومیت از خواب و در معرض هوای سرد قرار گرفتن بوده است و همچنین تزریق داروهایی به او به منظور اعترافگیری. مقام‌های دادگستری و ارتش آمریکا مکرراً دعوی پادیلا مبنی بر مورد سوء رفتار قرار گرفتن در زندان را رد کردند. این متهم به عضویت در گروه القاعده در ژانویه سال 2006 از زندان نظامی به زندان فدرال در شهر میامی منتقل شده بود. دادگاه مدنی برای رسیدگی به پرونده او و دو تن دیگر از مظنونان به عملیات تروریستی هفته آینده آغاز می شود. قاضی کلارک در حکمش گفت ادعای شکنجه پس از آن صورت گرفته است که بازرسان قضایی شواهدی را به دست آوردند که می خواستند علیه پادیلا در دادگاه مطرح کنند. قاضی کلارک افسود پادیلا نامه ای را به منظور پیوستن به اردوگاه آموزشی تروریست ها امضا کرده است. خانم کلارک گفت او می تواند مانع از ارائه اطلاعاتی شود که نظارت بر طول اقامت پادیلا در زندان از او کسر شده است. جنیفر داسکال رئیس سازمان حقوق بشر در واشنگتن می گوید تصمیم در مورد ادعای شکنجه گامی کلیدی در چگونگی ادامه محاکمه است. این به ادعای پادیلا و یا اتهامات دیگری که در زمینه اجازه دادن یا تایید استفاده از روش‌های بدرفتارانه که به دولت بوش وارد شده پایان نخواهد داد. جنیفر داسکال معتقد است راه دیگر برای وکلای پادیلا این است که به یک دادگاه مدنی علیه دولت شکایت کنند. سازمان نظارت بر حقوق بشر و دیگر گروه‌های مدافع حقوق بشر نگرانی‌های مشابهی در مورد شرایط زندان‌ها و روش‌های زندانبانان در پایگاه گوانتانامو ابراز کردند. در این زندان 385 متهم به تروریسم نگهداری می‌شوند و تاکنون چند تن از آنها در اعتراض به شرایط بد زندان دست به اعتصاب غذا زدند. در این هفته مقام‌های آمریکایی در این پایگاه گفتند 13 نفر از زندانیان را مجبور به خوردن غذا کردند تا سلامتی آنان در خطر قرار نگیرد.
گزارش مانیا منصور را شنیدید در رابطه با رد ادعای خوزیلا پادیلا مبنی بر شکنجه شدنش در زندان. به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم، اما در پایان نگاهی دیگر می اندازیم به خلاصه ای از خبرها. روز چهارشنبه سخنگوی نظامی آمریکا در عراق نیروهای اطلاعاتی ایران را به آموزش تروریست‌های شیعه و سنی در عراق متهم کرد. ژنرال ویام کالدول در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در بغداد گفت ارتش آمریکا می‌داند که بمب‌های کنار جاده‌ای در خارج از عراق ساخته و به طور قاچاق به این کشور وارد می‌شوند. ژنرال کالدول تأکید کرد ما می‌دانیم که چگونگی سرهم کردن و نصب مهم در ایران آموزش داده می‌شود. روز چهارشنبه مقامات روسیه ایران را به علت برگزاری رزمایش دفاعی در نزدیکی نیروگاه بوشه مورد انتقاد قرار داد. سخنگوی وزیر دفاع روسیه گفت ایران کارشناسان روسیه مستقر در نیروگاه بوشه را پیش از برگزاری این رزمایش مطلع نکرده است. به گفته یکی از سخنگوی آژانس اتمی روسیه بی اطلاعی کارشناسان روسی از رزمایش باعث ایجاد نگرانی و توقف کار شده است. روز چهارشنبه دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که این کشور با آزادی زندانیان فلسطینی که به وسیله حماس پیشنهاد شده موافق نیست. فرست پیشنهادی حماس شامل تعداد زیادی از زندانیان فلسطینی است که برای معاوضه با گیلاد شالوت پیشنهاد شده است. شالوت یک سرباز اسرائیلی است که در ماه ژوئن به وسیله نیروهای حماس دستگیر شد. مقامات اسرائیلی با ابراز ناامیدی از فهرست پیشنهادی حماس همچنان تاکید کردند که مذاکرات در این رابطه ادامه خواهند داد. روز سه‌شنبه پلیس افغانستان از یک حمله انتحاری در نزدیکی پایگاه ناتو در شهر قندهار خبر داد. 8 غیر نظامی در این حمله کشته شدند. همکنون هزاران نفر از سربازان ناتو برای مقابله با نیروهای طالبان در جنوب افغانستان مستقر هستند. روز سه‌شنبه یک دادگاه دانمارکی یک مرد دانمارکی مراکشی تبار را به جرم تبلیغ تروریست به 3.5 سال زندان محکوم کرد. سعید منصور اولین کسی است که بر اساس قانون ضد تروریسم دانمارک بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به تصویب رسید محکوم می شود. آقای منصور در سال 2005 دستگیر و از اموال وی صدها نسخه سی دی و دی وی دی کشف شد که در آنها جهاد علیه غرب تبلیغ می شد. و ون جیاباو نخست وزیر چین روز چهارشنبه وارد ژاپن شد. سفر آقای بن به ژاپن اولین سفر یک مقام چینی به این کشور پس از 7 سال است. قرار است نخست وزیر چین و ژاپن در زمینه‌های مختلف انرژی، حفاظت از محیط زیست و درگیری مسائل منطقه‌ای گفتگو کند. نخست وزیر چین روز سه‌شنبه در سفری به کره جنوبی و مقامات این کشور در زمینه مناسبات اقتصادی و حل مسالمت‌آمیز بحران اتمی کره شمالی گفتگو کرد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 1 بامداد خواهید شنید. با ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.